است که رژیم صهیونیستی با جرأت تمام، با جسارت تمام، بدون رژیم انواع و اقسام جنایت را در کرانه باختری مرتکب می شود. مسجد الاقصا و قدس طی همین هفته نیز در معرض هدف و یورش های صهیونیست ها با حمایت نظامیان صهیونیست بود که صهیونیست ها در حال انجام خرافه های خود در محوطه مسجد الاقصا بودند. تجاوزگری های صهیونیست ها به نمازگزاران در مسجد الاقصا همچنان ادامه دارد. آنها درهای مسجد الاقصا را به روی نمازگزاران بستند. همینطور مسجد ابراهیمی در الخلیل نیز این جنایت ها ادامه دارد علیه نمازگزاران و فلسطینی ها. در خود شهر قدس رژیم صهیونیست ها به تلاش های خود برای یهودی سازی این شهر ادامه می دهد. رژیم در منطقه رأس العمود در منطقه از سلوان در حال ساخت یک باشگاه ورزشی است. شرایط تجاوزکارانه در مناطق مختلف کرانه باختری ادامه دارد. صهیونیست ها اراضی فلسطینی ها را نابود می کنند، آنها را بازداشت می کنند و به زنان آنها تعدی می کنند، خودروهای آنها را آتش می زنند و مزارع آنها را آتش میزنند و این وضع همچنان ادامه دارد. در جنین نیز تجاوزگری های رژیم به جنین، به شهر جنین، به اردوگاه جنین ادامه دارد. طی همین 4 ماه گذشته این حملات به جنین ادامه دارد. شمار بسیاری از آوارگان، بیش از 22,000 نفر در معرض این حملات قرار داشتند. صدها باب خانه ویران شده است و بازداشت های رژیم صهیونیستی در بیشتر شهرهای کرانه باختری ادامه داشته است. در ارتباط با پایداری فلسطینی ها اما در نوار غزه باید بگویم که رژیم صهیونیستی به طور اساسی به تلاش های خود بر تسلط کامل بر نوار غزه تلاش می کند و در این مسیر و مسار به جنایت و کشتار و نسل کشی روی آورده است. رژیم با وجود اینکه تمام نیروهای خود را و تمام لشکر نظامی خود را، حتی نظامیان ذخیره خود را فرا خوانده است و خودروهای زرهی بسیار زیادی را ایجاد کرده است و کمربندهای آتشینی که ایجاد کرده است، اما ناتوان است در برابر مبارزان نستوه فلسطینی و به همین علت روی به کشتار، روی به قتل عام کودکان و زنان و نسل کشی روی آورده است علیه غیر نظامیانی که سلاح در دست ندارد و این سبب شده است و این نشان دهنده و این گواهی گویا بر شکست آشکار رژیم صهیونیستی به لحاظ نظامی است و این رژیم هنوز نتوانسته است موضوع را فیصله بدهد در نوار غزه. این گواهی گویا بر وجود روحیه بلند و قوی مردان مبارز و نستوه فلسطینی و مقاومت فلسطینی است. ارتش رژیم صهیونیستی یکی از قوی ترین ارتش ها در جهان است که در برابر مقاومت فلسطین از روی استیصال وارد کشتار و وارد نسل کشی می شود و همه چی، خانه و کاشانه، همه محله را نابود می کند تا بتواند چند متری جلو برود و پیشروی کند. زیرا نظامیان رژیم صهیونیستی نمی توانند پیش از ویرانسازی عملیات را به صورت مستقیم در برابر شیران بیشه شجاعت در نوار غزه انجام دهند و این نشان دهنده شکست صهیونیست ها استیصال آنهاست. آنها زمانی پیشروی می کنند، چند متری پیشروی می کنند که اطمینان می یابند که در برابر آنها کسی نیست، اما ناگهان شیران شجاع مقاومت از زیر آوار ساختمان های ویران شده بیرون آمده و نبرد سختی را علیه صهیونیست ها آغاز می کنند و این نشان دهنده شجاعت و شهامت و رشادت آنهاست که خداوند این وعده را بر آنها داده و آنها مورد تأیید الهی هستند که با وجود امکانات بسیار بسیار اندک خود در برابر ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی و صدها هزار نظامی صهیونیست ها ما میبینیم که این پایداری شجاعت مبارزان مقاومت همچنان ثمر بخش است و مانع از پیشروی صهیونیست ها در میادین نبرد میشوند و صهیونیست ها در داخل خانه ها و در داخل و در داخل مناطق پناه میگیرند به علت هراس و وحشتی که از مقاومت دارند. رژیمی که نسل‌کشی گروهی و جنایت مرتکب می شود و همه چیز را نابود می کند و شجر و بشر را نابود می کند و هیچ چیز را باقی نمی گذارد در واقعیت و در واقعیت و در میدان عمل دچار استیصال شکست شده و برای جبران مافات و برای جبران این استیصال و شکست به جنایت‌های وحشیانه روی آورده است. برادران مبارز در نوار غزه گردان‌های قسام همچنان نبرد می‌کنند با به صورت کاملا شجاعانه و مبارزه می کنند و ضرباتی را به دشمن وارد می کنند و کمین نصب می کنند و در خان یونس عملیات های کمین اجرا کردند و به دشمن ضربه زدند و در اماکن مختلف به دشمن حمله کردند. در یکی روز جمعه گذشته در غرب بیت لاهیا در شمال نوار غزه عملیات کمین انجام شد و در مناطق دیگر هم همینطور. گردانهای قسام نیز عملیاتی را در منطقه الخزاعه در شرق خان یونس انجام دادند و میدان مین بشکه‌های مینی را علیه صهیونیست‌ها منفجر کردند که در منطقه القراره این عملیات انجام شد. القسام و گردان‌های قدس طی عملیات مشترک در شرق غزه نیست عملیات شجاعانه و مثمر ثمری را انجام دادند که سبب شده است برخی از فرماندهان رژیم صهیونیستی به واقعیت خود به واقعیت نبرد اذعان کنند، نبردی که در آن شجاعت و شهامت آنها یعنی مقاومت را می‌بینیم. جنایتکار گالانت وزیر جنگ پیشین اذعان کرد که پس از 500 و بیش از 500 روز است که ارتش اسرائیل در نابود کردن حماس در نوار غزه شکست خورده است و یکی از افسران ارتش رژیم نیز اذعان کرده است که نظامیان صهیونیست دچار بیماری‌های روانی و جنون شده‌اند بدون اینکه کاری انجام بدهند. بیشتر نظامیان رژیم صهیونیستی دچار جنون و بیماری‌های روانی شدند و شرایط بسیار وخیمی دارند و رژیم همچنان با حملات وحشیانه با بمب‌های امریکایی با تسلیحات امریکایی که امریکا تا دلت بخواهد در اختیار رژیم قرار می‌دهد و این از اموال عربی از تریلیون‌ها دلار عربی امریکا این تسلیحات را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهد. امریکا این بمب‌ها را که از اموال عرب تهیه شده است برای کشتار و ریختن بر سر کودکان و زنان و صغیر و کبیر در نوار غزه استفاده می شود. همه آنها ساخته شده از اموال عرب هاست. مایه بسیار تأسف است و این بیانگر و نشان دهنده مسئولیت بزرگ عرب هاست. عرب ها در وهله اول بزرگترین مسئولیت را باید احساس کنند. آنها باید این واقعیت را درک کنند و در جهت همکاری و همافزایی علیه دشمن حرکت کنند. حتی به لحاظ اقتصادی که در سخنرانی پیش بدان اشاره شد، یکی از کشورهای عربی و اسلامی بیشترین کشتی‌هایی که در اختیار دشمن و صهیونیست‌ها قرار می‌دهد حامل مواد غذایی یکی از کشورهای عربی است، متاسفانه که از طریق دریای مدیترانه و دریای سرخ این کمک ها را به رژیم صهیونیستی ارسال می کند. این بیانگر کمک برخی از رژیم های عربی به رژیم صهیونیستی است که بدور از ارزش های اسلامی انسانی است و در واقع مشارکت به نفع رژیم صهیونیستی است و رژیم صهیونیستی را کمک می کند و جرأت و جسارت به رژیم صهیونیستی می دهد تا به جنایت های خود ادامه دهد و این بسیار تأسف بار است. تجاوزگری های رژیم صهیونیستی همچنان به اشکال مختلف به لبنان ادامه دارد. طی همین هفته حملات هوایی به لبنان ادامه داشت. هواپیماها و پهپادها و حملات مستقیم و توپخانه رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی به ویژه در مناطق روستاهای جنوبی ادامه داشت. رژیم همچنان منازل آماده‌ای که در اختیار شهروندان قرار داده می شود در جنوب لبنان هدف قرار می دهد با هدف جلوگیری از بازگشت شهروندان به مناطق اصلی خود. در سوریه هم همینطور رژیم به اشغالگری خود، به تجاوزگری خود ادامه می دهد. در القنیطره ادامه می دهد اراضی زراعی مردم را در سوریه آتش می زند. همه اشکال تجاوزگری که رژیم مرتکب می شود ادامه دارد. این کوتاهی بزرگ، کوتاهی در مسئولیت بسیار بزرگ، مسئولیت در قبال خداوند همچنان ادامه دارد در بین کشورهای عربی و اسلامی. امت اسلامی نباید در سکوت به سر ببرد، نباید بی توجه باشد، نباید بی عمل باشد در این شرایط، زیرا حقیقتاً وضع بسیار ناگوار است برای امت اسلامی، برای عرب‌ها، و به همین علت آنها دارای مسئولیت دینی هستند و باید در این باره تلاش‌های مضاعفی در زمینه فرهنگ سازی و فعالیت‌های رسانه‌ای برای تحریک ضمایر وجدان‌های امت اسلامی به کار گرفته شود آغاز شود. در سطح هوشمند، هوشیاری و در سطح بصیرت افزایی ما در برابر یک مسئولیت بزرگی به سر می بریم. برابر این شرایط اینگونه است که امت اسلامی در چنین شرایطی نباید بی توافت باشد، نباید در برابر مظلومیت ملت فلسطین بی عمل بماند، منفعل بماند، و این برخلاف اخلاق اسلامی است و به علت ودار و نشان دهنده فقدان ایمان است و از نتایج جنگ روانی است که بر این امت تأثیر گذاشته است، به لحاظ اخلاقی، ارزش‌های اسلامی و انسانی و انسانی. این شرایط، این وضع نشان نتیجه حملات روانی و حملات تبلیغاتی دشمن است. در این باره مساجد و منابر و مکاتب و رسانه‌ها مسئولیت بسیار بزرگی دارند در بصیرت افزایی، در بصیرت آفرینی و هوشیاری امت اسلام، و اینکه این واقعا این اقدامات جهاد فی سبیل الله و تقرب و به درگاه خداوندی به شمار می رود. مسئولیتی مبتنی بر هوشیاری، مسئولیت آگاه سازی امت اسلامی و اینکه باید مسئولیت آنها را به آنها گوش زد کرد. این تلاش ها باید ادامه داشته باشد از سوی رسانه ها و منابر مختلف، و اینکه در جهت تقرب به درگاه الهی و به قرآن کریم باشد و اینکه امت اسلامی بر اساس مبانی و اصول اخلاقی اسلامی و الهی خود باید گام بردارد، به پا خیزد، بر اساس تربیت ایمانی و در این زمینه باید کار شود. امت اسلامی الان به این وضع رسیده است، وضع بی عملیه، وضع بی عملی خفتبار که مایه تأسف است، و این وضع نشان دهنده این است که به لحاظ روانی امت اسلام دچار مرض شده است، دچار بیماری است، به لحاظ اسلامی و انسانی، به لحاظ بصیرت آفرینی، به لحاظ بصیرت به طور کلی. زیرا چنین شرایطی بی عملی و چنین بی توجهی پیامدهای بسیار سنگینی از سوی خداوند برای آنها خواهد داشت. مسئله بسیار حائز اهمیت است، مسئولیت بسیار بزرگ است. باید کنشگری ها در سطح عموم جوامع وجود داشته باشد، مسئولیتی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم بر آن تاکید کرد، بر ضرورت هوشیاری، بصیرت افزایی، بصیرت آفرینی و آگاه سازی بین امت اسلامی تاکید کرد و گفتند که، و خداوند گفت که ای نبی اکرم، امت اسلام را ترغیب کن برای جهاد فی سبیل الله. به همین علت هر انسانی که اندک فرهنگی داشته باشد، فرهنگ ایمانی و اسلامی، باید در این باره گام بردارد، عمل کند و به مسئولیت خود عمل کند. مسئولیت به عنوان جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه خدا، هوشیاری و آگاه سازی از تبعات چنین وضعی، زیرا همانطور که گفتم وضع بسیار ناگواری است که سبب خواهد شد که امت اسلام در معرض مؤاخذه الهی و در مؤاخذه خداوند قرار خواهد گرفت و در نتیجه شرایط تبعات بسیار شدیدی برای امت اسلامی خواهد داشت و دچار تبعات و پیامدهای بسیار ناگواری برای آنها خواهد داشت. این شرایط کنونی که نباید امت اسلام در آن کوتاهی کنند. در ارتباط با فعالیت‌های صورت گرفته در سطح جهانی، تظاهراتی در برخی از کشورها برگزار شد، استرالیا، سوئد، سوئیس، حتی کره جنوبی، کانادا، دانمارک و نروژ و حتی هلند تظاهرات برگزار شد. حقیقتا تظاهراتی که در هلند برگزار شد تظاهرات بسیار بزرگ و بسیار باشکوه بود. تصاویری که از شبکه ها پخش شد نشان داد که تظاهرات بسیار بزرگ است و واقعا امیدواریم در کشورهای عربی اسلامی نیز شاهد چنین تصاویری باشیم که چنین تجمعهایی باشد. در یمن این گونه است، در یمن غیر قابل مقایسه است با جاهای دیگر. در لهستان، فرانسه و یونان و انگلیس و اتریش و کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای امریکای لاتین تظاهرات گسترده بود و مهمترین آن تظاهرات در هلند بود. همچنین در خود انگلیس نیز تظاهرات بسیار بزرگی در حمایت از ملت فلسطین برگزار شد. در ارتباط با موضع رسمی کشورهای غربی و دولت‌های غربی باید اشاره کنم که اظهار نظرهایی اعلام شد همسو با این کنشگری‌های مردمی که برخی‌ها محکوم کردند، برخی اعتراض کردند به این جنایت‌های رژیم صهیونیستی، جنایت‌های هولناک، اما واقعاً به اون سطحی نرسیده است که پیش بینی انتظار می‌رود. دولت‌های غربی از رژیم صهیونیستی حمایت تسلیحاتی می‌کنند. آنها خود باید وارد میدان شوند. آنها باید این تظاهرات علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی شرکت کنند، جنایت‌هایی که علیه ملت فلسطین در نوار غزه رخ می‌دهد. آنها مقامات غربی باید تسلیحات و کمک‌های تسلیحاتی را با تصمیم‌های خیلی قاطع قطع کنند و تحریم‌های را در این باره اعمال کنند و روابط اقتصادی با این رژیم را متوقف کنند. آنچه که آنها اعلام می‌کنند، بیانیه‌های اعتراضی و محکومیت کافی نیست در این باره، زیرا خود آنها کمک‌های بسیار زیادی به رژیم صهیونیستی داشتند. به لحاظ مالی و سیاسی و تسلیحاتی به رژیم کمک‌های زیادی داشتند و به لحاظ و کمک هایی که در این باره داشتن بسیار انبوه و بسیار زیاد بود. آنچه که همچنین تأسف بار است این است که مغرب در تمرین های هوایی شرکت کرده است. برخی کشورهای عربی نیز در این باره با دشمن صهیونیست مانور نظامی برگزار کردند. رژیم مغرب از جمله رژیم هایی است که عادی سازی کرده است با رژیم صهیونیستی و خواست مردم و ملت ها را نادیده گرفته است. موضوع مهمترین موضوع ملت امت اسلامی را نادیده گرفته است و خود را اصلا دچار مشکل کرده است و خیانت به امت اسلامی کرده است که تأسف بار است. این که خلبانان اسرائیلی که واقعا مرتکب جنایت در نوار غزه شدند، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی نقش اساسی در این جنایت ها داشته است. تأسف بار است که مغرب در این جنایت ها شریک شود. همچنین از تحولات مهم این است که دو کارمند صهیونیست در سفارت اسرائیل در واشنگتن کشته شد و این حادثه در این باره امریکا تلاش می کند در چارچوب موضوع قرن 21 آن را تحلیل کند. زمانی که واکنش در سطح امریکا و برخی ها در غرب و اروپا به این موضوع نشان داده می شود، واکنش آنها در چنین شرایطی بسیار زیاد است، اما واکنش آنها در برابر جنایت هایی که در نوار غزه صورت می گیرد اصلا وجود ندارد. مشخص می شود که حجم و انبوه فاصله ای که بین مواضع آنها در این دو مسئله وجود دارد بسیار زیاد است. آنها به صورت هنگفت بسیار گسترده از جنایت های رژیم حمایت می کنند و در قبال این جنایت ها هیچ موضع اتخاذ نمی کنند در جهت حمایت از ملت فلسطینی ها. آنها هر گونه اقدامی را یهودی ستیزی قلمداد می کنند، اما در آن سوی دیگر هر گونه تحرکی را در حمایت از ملت فلسطین سرکوب و از بین می برند. اما خود آنها از یک حادثه بزرگ درست می کنند و تمام رسانه ها و تمام توان و عناصر قدرت امنیتی خود را به کار می گیرند و یک حادثه را محکوم می کند. اما رژیم صهیونیستی بیش از 167 هزار نفر را در نوار غزه کشته و مجروح کرده است. آنها آن را جنایت قلمداد نمی کنند یا حتی اقدام تروریستی قلمداد نمی کنند. در ارتباط با موضع حمایتی یمن باید گفت که طی همین هفته 8 موشک فراصوتی و بالاستیکی و پهبادی انجام شد. 3 موشک به فرودگاه اللوت اصابت کرد و شلیک شد و در نتیجه آن آژیرهای خطر در بیشتر شهرهای اشغالی رژیم صهیونیستی به صدا در آمد و بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی همچنان پروازهای خود را به فلسطین اشغالی متوقف کردند که نشان دهنده تأثیر عملیات‌های نظامی یمنی هاست. میلیون‌ها نفر از صهیونیست‌ها به طرف پناهگاه‌ها فرار کردند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی نشان دهنده یأس و ناامیدی صهیونیست‌ها در برابر جبهه حمایتی یمن است و نشان می‌دهد میزان تأثیرگذاری این جبهه و همچنین نشان دهنده ناتوانی رژیم صهیونیستی بر جلوگیری از عملیات‌های یمن. در این ارتباط یک حادثه که نشان دهنده وحشت صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی شد، طی همین 15 ماه مه کنونی و زمانی که آژیرهای خطر به علت شلیک یک موشک به صدا درآمد، یکی از اعضای نمایندگان امریکا در یکی از بازارهای فلسطین اشغالی بود که همزمان با به صدا درآمدن آژیرهای خطر، این امریکایی به یکی از یخچال‌های مرغان پناه برد، یخچال‌هایی که در آن مرغ نگهداری می‌کنند در یکی از بازارها، و این به علت حراس وحشت او بود و این در خود رسانه‌های صهیونیست‌ها منعکس شد. رژیم صهیونیستی تلاش کرد در تجاوزگری خود در 22 حمله را در الهدیده، در بندر الهدیده انجام دهد برای متوقف کردن عملیات یمنی ها، اما شکست خورد، به طور کلی شکست خورد و نتوانست بر موضع یمنی ها تأثیر بگذارد و نتوانست از مانع از حملات یمنی ها بشود. باید بگویم که موضع یمن مبتنی بر ایمان و ارزش‌های انسانی و اسلامی است. برادران ما در بنادر یمن که همچنان به مسئولیت‌های خود عمل کردند، به وظایف خود عمل کردند، با وجود تجاوزگری‌های متکرر امریکا و اسرائیل ایستادگی کردند و واقعاً پایداری کردند برای کمک به کشور یمن. تجاوزگری رژیم صهیونیستی در این باره باید بگویم در برابر این تجاوزگری‌ها برادران ما در بنادر یمن بسیار شهید دادند و همچنان در راه خدا جهاد می کنند. پایداری و ایستادگی آنها بسیار چشمگیر برای خدمت به ملت عظیم و شأنشان است که واقعا امری بسیار بزرگ است و بخشی از جهاد فی سبیل الله است. و من در همین جا به تلاشا و به همین برادرانمان به علت پایداریشان درود می فرستم. همچنان ناو هواپیمابر ترومن امریکا با از دست دادن 3 جنگنده راه فرار را در پیش گرفت و منطقه را ترک کرد که نشان دهنده شکست آن بود. تظاهرات میلیونی هفته پیش مردم یمن نیز تظاهرات بسیار باشکوه و عظیم الشأن بود و بیش از 1200 تجمع و تظاهرات در مناطق مختلف یمن برگزار شد، از جمله در صنعا پایتخت یمن که تجمع بسیار باشکوه و بسیار بزرگی بود. تجمعها و مواضع یمنی همچنان ادامه دارد و کنشگری ها در سطوح مختلف ادامه دارد و این باید و شایسته است که ادامه دارد، زیرا ما در مرحله بسیار حساس و خطیری قرار داریم که رژیم همچنان به جنایت های خود علیه ملت فلسطین ادامه می دهد. همچنان شاهد مظلومیت بسیار بزرگ ملت فلسطین هستیم و لازم است کنشگری ها و فعالیت ها در همه سطوح ها در همه سطوح برای حمایت از ملت فلسطین ادامه داشته باشد. در این مرحله به هیچ عنوان سستی نباید وجود داشته باشد، به هیچ عنوان خستگی نباید وجود داشته باشد و هر کسی که ذره ای و ذره اخلاق و ارزش اخلاقی داشته باشد و انسانی داشته باشد باید در این مسیر باشد. تصاویری که صحنه‌های هولناکی که از ملت فلسطین می‌بینیم کافی است که وجدان‌ها را بیدار کند، وجدان‌ها را تحریک کند و این تصاویر و این صحنه‌ها بسیار مهمتر و تأثیرگذارتر از سخنران‌ها و اقدامات عملی است. آنچه که ما می‌بینیم صحنه‌های هولناکی که در نوار غزه وجود دارد و پخش می‌شود نشان دهنده مظلومیت هولناک هولناکی است که رخ می‌دهد و انسان واقعاً در برابر خداوند احساس خجلی و خجالت زدگی می کند اگر کاری نکند. انسان برای انسان شرمناک است که در این باره به نظاره بنشیند و کاری انجام ندهد. تظاهرات میلیونی بسیار حائز اهمیت است، بسیار مهم است و این باید استمرار داشته باشد و نباید هیچ خستگی و هیچ ملالت و هیچ ضعفی بر آن غلبه پیدا کند. این تجمعها و تظاهرات باید با قوت و با استمراریت ادامه داشته باشد. البته ما از سخنان و مواضعی که برادران ما در یمن اعلام می کنند چنین مواضعی را می بینیم. برخی ها اعلام می کنند که ای کاش خونهای ما سوختی برای موشکهای من بود و اگر چنین بود بی‌دریغ این کار را می کردیم و بسیاری آرزو دارند که ای کاش مانند یک موشک بودند که دشمن را هدف قرار می دادند و آنها با چنین آمادگی و با این چنین عزم راسخ عمل می کنند و این نشان دهنده این است که آنها بر اساس وجدان انسانی خود عمل می کنند و همچنان با اراده راسخ عمل می کنند و امیدوار هم و انشالله فردا نیز تجمع میلیونی در سراسر یمن برگزار شود و این تجمع ها برای حمایت از مظلومیت یمن است و فردا امیدوارم این تجمع میلیونی و بسیار باشکوه و بزرگ باشد و نشان دهنده اعلام حمایت و نشان دهنده اعلام وفاداری مردم برای ملت فلسطین باشد و اعلام کنند و فریاد بزنند و با ندایی و صلایی واضح و مبرهن فریاد بزنند که آماده ادامه حضور هستند. امیدوارم که فردا در همه عرصه ها در عرصه همه میادین مردم یمن حضور و تجمع دیگری را ثبت کنند و تظاهرات باشکوهی را رقم بزنند. از خداوند میخواهم همه ما را مورد موفقیت قرار بدهد و همه شهدای ما را قرین رحمت الهی بگرداند و زخمی های ما را شفا بدهد و ملت مظلوم فلسطین را توفیق پیروزی بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب، صحبت‌های رهبر انصار الله یمن آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی را تقدیم حضورتان کردیم به صورت زنده و مستقیم به امید پیروزی همه مستضعفین جهان بر مستکبرین و خصوص مردم مظلوم فلسطین. خب، دعوت میکنم دوستان عزیز که شنونده برنامه روی موج جوانی باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
بدون هیچ دلیلی بیا بخند، گاهی کمی بلند و گهی بی صدا بخند. در باشگاه خنده ما ثبت نام کن، در جمع دوستانه ما عصرها بخند. چه گفت بخوان و با یاد او چه بهار تبسم اوست. سلام دوستان، سلام با شما یاران، خوش آمدین همگی شما. لبخند تو را چند سباهی است ندیدم، یک بار دیگر خانه‌ت آباد، بگو سیب. لطفاً در روی موج جوانی با لبخند تشریف بیارین. امروز هم با دست پر آمدیم و با کلی حرفای تازه و خیلی خوش هستیم که لحظات ما با لطف شما رنگ میگیره. بنده پری موسوی هستم، گوینده. تهیه کننده آقای قاسم موحد، صدا بردار آقای علیرضا احمدی، دستیار تهیه خانم محدثه احمدی، ویراستر برنامه آقای داوود حسینی هستند و نویسنده هم آقای حکیم بینش. دو تا گزارشگر هم داریم. همکاران گزارشگر ما شیما وفا در شهر هرات و غزل حسین زاده هم در مشهد.
روی
موج
جوانی.
اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید، با ما باشین. با ما.
تو کنارم باش، عمر من ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای
با ما در تماس باشین.
0-794-71-71-44 در افغانستان.
با ما باشید در
روی موج جوانی.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی.
شاد باشید دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که در کنارتان هستیم و این هفته موضوع برنامه کتاب و کتابخانی انتخاب شده. یک سوالم از شما داریم، یک سوالی که با دو تا جمله همراه هست. اگه کتاب بخونم و اگه کتاب نخونم، دیگه شما کامل کنین لطفا. امروز هم با شما عزیز میگیم که اصلا چرا باید کتاب بخونی؟ شاید شما هم از تصمیم‌های امسالتان ای بوده که کتاب‌های بیشتری بخونین و شاید حتی بعضی از کتابا را هم لیست کرده باشین. بی‌شکتان شاید شما هم از کسایی باشین که خوشترین یک کتاب خوب هدیه بگیرین یا کتاب‌های خوب به دیگران معرفی کنین و درباره‌اش صحبت کنین. شاید شما هم بیش از هر چیزی دنبال کتاب‌های خوب باشین. بگذاریم از اینکه آمار و ارقام بسیاری هم درباره‌ای که سرانه کتابخانی در مملکت پایین است و این آمارها نشان از این داره که چقدر بعضی از ما از کتاب فاصله گرفتیم. و اصلا خب چرا اتفاق پیش آمده؟ شاید دغدغه شما هم این باشه که چی کنیم که سرانه کتابخانی بالا بره در کشور. خب گپ از کتاب و کتابخانی است و اینم اضافه کنیم که پژوهشگران میگن که کتاب خواندن میتونیم به غذا خوردن تشبیه کنیم. دلایل زیادی هم وجود داره که کتاب خواندن در برنامه‌های هر روز خود باید قرار بدیم. خیلی ها با ما و شما سفارش خواندن کتابای خوب میکنن، اما سوال اینجاست که چرا کتاب بخونیم؟ بحث در همینجا داشته باشیم. یک فاصله موسیقی.
من جواد ظریف هستم، یک تن از معلمین دانشگاه کابل، سال چهارم و فعلا هم مصروف همین درس‌های دانشگاه هستم. من دونه کتابا رو مطالعه میکنم، یک کتابایی است که بخش دانشگاه است، کتابای دوم بخش از کتابای بیرونی معلومات است در هر باره‌ای که باشه. و من فعلا که امتحانا جریان داره، هم کتابای مضمون از اون امتحان گرفته میشه مربوط دانشگاه، این کتابا رو مطالعه میکنم و در بر علاوه او یک ساعت یا دو ساعت روزانه کتابای بیرونی رو مطالعه میکنم، همین امروز هم مطالعه جریان داشت.
تشکر میکنیم از این دوست عزیز. بحث درباره کتاب کتابخانی ادامه داره، فعلا میریم با سراغ بخش اول برنامه.
پرواز
مسافرین محترم پر پرواز، ورود شما را به مشهد رضا، شهر عشق و آب و آینه خوش آمد عرض می کنیم.
بله دوستان عزیز، اولین بخش برنامه پر پرواز است. بخش پر پرواز و همراهی امروز ما با جناب آقای مسلم هوشنگی، مسئول محترم اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی. جناب آقای هوشنگی سلام بر شما، عصرتان بخیر باشه.
خواهش میکنم. فرکان خانم موسوی، بنده هم خدمت فرکان تمامی عوامل برنامه و شنوندگان ارجمند رادیو دری در هر جای این کره زمین که صدا را دارن، سلام و وقت بخیر، خیر و برکت رو از خداوند متعال خواهان و خواست دارم، در خدمتتون هستم.
تشکر که امروز هم ما را همراهی میکنین. جناب هوشنگی بفرمایید از برنامه امروز حرم ما مشنویم. تشکر از شما.
خواهش میکنم. ما شاهد حضور خیلی عظیمی از دارانی هستیم که از اقصانقاط کشورهای مختلف و ممالک اسلامی و سایر کشورها تشرف به حرم مطهر دارن. همین عزیزان نایب وزیر سایر عزیزان خواهند. اما برنامه هایی که ما در را گرفتیم برای این ایام برنامه های مختلفی هست، در قالب های گوناگونی در فنها و واقعا بحث ها به صورت حضوری و غیر حضوری اجرا خواهد شد. اما در بخش غیر حضوری ما یه برنامه داریم، مسابقه کتابخوانی کتاب خورشید از نزدیک، هم به صورت حضوری میتونن مسابقه کتاب خورشید از نزدیک شرکت بکنن، هم به صورت غیر حضوری. به صورت غیر حضوری از بستر نسیم رضوان هست و سایت جامعه این آستان در بخش مسابقات. دیگر برنامه حرم مطهر که در نظر گرفتن برای این ایام، بحث برنامه زیارت نیابتی هست، چون ایام زیارت حضرت هست، عزیزانی که توفیق تشرف به حرم دارن با مراجعه به سایت نسیم رضوان یا در دکه هایی که یا کیوسک هایی که با عنوان کیوسک های راهنمای دایر هست مراجعه میکنند. یه اسامی افرادی که تقاضای زیارت نیابتی داشتن و در صفحه زیارت نیابتی دریافت میکنن، علاوه بر اینکه برای خودشون زیارت میکنن، یه زیارت نیابتی و نماز مستحبی رو هم به جای اون کسی که تقاضا داشته انجام میدن، که جای تقدیر و تشکر از کمامه عیزاری که هم ثبت نام کردن، هم کسانی که زیارت نیابتی اجرا میکنن.
بله.
ما برنامه ویژه گروه ها هم داریم که برای بحث گروه ها میتوانن ثبت نام داشته باشم. دو مدل گروه هم داریم فرق با مصری، یک خب گروه های هستن که هیئتی هستن و حالا کاربانی مشرف میشن، این عزیزان از طریق ما همین در مفتر نسیم رضا میتونن ثبت نام بکنن یا تلفن 3224-06 رو ثبت نام بکنن. یک طرح جدیدی ما شروع کردیم، خب با توجه به این که بحث زندگی ها آپارتمان نشینی شده، در سابقا خب عزیزان خانه‌های ویلایی بود، منازل هم می‌رفتن، دعای نطبه دور هم بودن، کمد بود، دوره قرآنی بود، بیان احکام و وعظ و خطابه بود. الان که زندگی آپارتمان شیخ اون برنامه‌های سنتی سابق کمتر شده، ما با آپارتمان کوچیک هست بعدی شهر آبادی و جمع ذکرت این همه هم و خیش نداره، یک زیارت شروع کردیم همکار چند وقتی هست با تزده کرامت آغاز آن شروع شد به صورت آزمایش. الان هم در حال آزمایشی هست، در حال انجام هست با عنوان زیارت خاندانی. یعنی چه زیارت خاندانی؟ مثلا جناب آقای موحد به که زحمت میشه برنامه دارد به اتفاق خاندان خودشون عمه ها، خاله ها، دایی ها، قوم ها، برادر ها، خواهر ها مشرف میشن.
بله.
و بودن خاندان آقای موحد در جمع این عزیزان که در محل مقبره شیخور عاملی هم ما این مکان رو تدارک دیدیم. مقبره شیخور عاملی در صحن انقلاب اسلامی واقع شده. خود بزرگ خاندان چند دقیقه رو صحبت خواهد کرد، بحث صله رحم رو خواهند داشت. بعد از اون یه مطرح بزرگواری برنامه قرائت زیارت اگر خودشون داشته باشن از خودشون، اگر نداشته باشن ما تقدیمشون میکنیم، مطرح بزرگوار رو معرفی میکنیم برایشون، اجرای برنامه خواهد داشت و یه سخنرانی هم بحث سخنرانی و یه تدبیر یه چایی هم از این عزیزان خواهیم داشت. یه طرح جدیدی هست مثلا اگر آمان در این طرح شرکت سخنن حتما در تشریف فرماییشون به حرم مطهر صحن پیامبر اعظم ایوان باب الحاجی علیه‌السلام طبقه اول اداره تبلیغات فرهنگی مراجعه کنن که ثبت نام بشه. میتون طرح بسیار خوبه، الحمدلله با استقبال بسیار عالی مواجه شده.
بله.
و برای هم زائرین ایرانی هست هم غیر ایرانی، غیر افغانستانی عزیزمون هم در این طرح چند گروه ما دیدیم که شرکت کردن در این برنامه، میتونن ثبت نام بکنن شب در روز موعود و ساعتی که مشخص خواهد شد به اتفاق خاندانشون در این طرح زیارت نیابتی، زیارت خاندانی شرکت خواهند.
بله، خیلی طرح جالبی بود آقای هوشنگی، ممنون از شما.
خواهش می‌کنم. تلفن هماهنگی این موضوع هم که از سوال داشته باشن تلفن 3221-71 تلفن 3221-71 جناب آقای رستم‌زاده و همکارانشون هم مسئول اجرای طرح هستن که خدمت شما عالی در این طرح رو اجرا بکنن. بازم اگه تلفن رو فراموش کردن یا حضور ذهن نداشتن 138 تلفن ملی آسان خود بلدوی هست.
درست. خیلی ممنون از شما جناب آقای هوشنگی، لطف کردین. در پایان من یک پیامک دارم از طرف خواهر عزیزمان، نامشان هست آمنه حسینی، از خارج از کشور پیامک روان کردن. سلام و تشکر و التماس دعا داشتن از شما جناب آقای هوشنگی و همچنین گفتن که لطف دارید و همچنین گفتن اگر مقدور است، اگر مقدور است بجای پدر و مادرشان که متاسفانه فوت کردن و از دنیا رفتن شما دو رکعت نماز بخونید.
حتما انجام وظیفه برای خواهر گرامی بلخ از پدر مادر حتما هم این خانواده حسینی از سعادات معظم هستن. معمولا حسینی ها سید هستن و سیده هستن. انجام وظیفه خواهیم کرد و حق برگردن ما دارن. اگه وقت هست که یک سلامی رو هم محضر امام رضا علیه السلام داشتن.
بله، چیزی بهتر. ممنون، بفرمایید.
شنوندگان محترم در هر جای این کره زمین که صدا را دارید و امکان براتون مقدور هست، رو به مشهد و رو به حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام دست ادب از سینه بگذاریم و سلام مختصری تقدیم امام رؤوف داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علی ولی الله و وصی رسول رب العالمین. السلام علیک یا وارث فاطمة الزهرا. السلام علیک یا وارث الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خیلی خیلی ممنون از شما آقای هوشنگی که امروز در کنار ما بودین. ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا
حافظ.
کردم من مقصرم، خودم میدونم، همه روزا با خودم شب کردم. من همش بهونه آوردم که راه خونه تو خیلی دوره، اما عشق تو مثل بارون چشمای منو میشوره، داره چشمای منو میشوره. تو باشم. قلبم از خودش بی خوده، مثل کفتر و هوایی شده، زیر نام عشق من امضا شد، زیر نام عشق من امضا شد. همه چی رو خوندی، از نگاه من عاشق پیشه، بهترین صحنه عمر وقتی، چشم من از عشق تو تر میشه، یه صدایی توی گوشم میگو نداری که مردد باشی، دورترین فاصله ها نزدیکه، شرطش اینه که تو مقصد باشی، شرطش اینه که تو مقصد باشی. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو باشم. قلبم از خودش بی خوده، مثل کفتر و هوایی شده، زیر نام عشق من امضا شد، زیر نام عشق من امضا شد.
خوش و سعادتمند باشین دوستان عزیز، مجدداً خدمت شمایی که تازه با جمع ما پیوستین عرض سلام داریم. ساعت 6 است و موضوع ما هم کتاب و کتابخانی انتخاب شده. یک جمله دو تا جمله در اصل داریم: اگر کتاب بخونیم و اگر کتاب نخونیم. شما دوستان عزیز این دو تا جمله را ادامه ایش تکمیل کنین و به شماره 0794 717 144 ارسال کنین. این شماره به واتساپ هم وصل است. خب بعد از یک فاصله صحبت با کاکا جان شروع کنیم. خدمت کاکا خیرو که سر روی کشال اینجا پلوی مشیشتا سلام میکنم.
علیکم بچه،
چی شده؟ چرا قصر سر روی پندیده؟ گفت چیز امره کسی جنگ کردی؟
بچه 50% از خاطر شما جوانای به تجربه است، 50% دیگهش پشت گب نگشت. کاکای دیش او تا صوبه اینمی تو از فشک بکش که نمیکشی
بیشی،
همه نفس قیدی که میگیرم فیش فیشک ما میگم دیگه. حال شما نمیفهم چی میگین، بیخی دیگه میچی بلا میگم، اساسیت فصلی میگه، زکام میگه، چی میگه، کاغایی تا گرفت آنمون نظره که چی بگم دیگه.
در نگاه
بودی دیگه؟ نه در چی لافروشی همون جا هم زد از همون سرمای همون رو کاغایی گرفت دیگه. بچه
فضای تلافروشی خیلی خونه بود.
همین کلر گازیش بسیار یخ بود، کاکایت یخ گرفت.
خب انشالله بهتر شوی کاکا جان.
واقعا از دلت گفتی بچه؟
بله دیگه، شما خوب شوی اینجا بیم پالی مجید.
الهی که خودت هم درد نبینی.
تشکر کاکا جان. خب همراه شنونده سلام علیکی داشتی؟ نداشت.
سلام ندادو؟
نه نداشت.
واو بچه های گلیم نواس های قندیم، از سلام علیکم، جو رسین، بخیر رسین فامیلی محترم، چوجو پوش، اولادا، ایشالله که جور و صحت من باشین. تشکر. گسه کاکایتان نخورین، خیر است. کاکایتان در این بیدا در این بادا نمیلرزن.
خوب میشه کاکا جان، بیان کمی درباره کتاب گپ بزنیم.
والا خوب گپ است، کتاب بسیار خوب چیز است. کتاب خوب چیز است، گپ بزن.
خب شما کتاب دارین کاکا جان غیر از او ارتا و گل جان؟
در قواره کاکا میخوره که بی کتاب باشه، بی کتاب خودید، بی کتاب نمیشه زندگی کرد. مال ماریم پر از کتاب است جانی کاکا، نفهمیدی؟
فهمیدم کاکا جان. چرا کتاب محبوب است برات؟
بچم تو کتاب حالی نفهمیدی که چرا کتاب محبوب است؟ از این بابادم نمیفهمی. ولی خب من برات میگم، بگو.
خب
کتاب به خاطر محبوب است که چند کار است. مثل موبایل که هم کمره است، هم کتابچه یاد داشت است، هم کنش گم میزنی، هم فیلم سیل میکنی، هم موسیقی گوش میتی، هم چکر و سیل ساتری در فضای مجازی میری. نفهمیدی؟
فهمیدم کاکا جان، فهمیدم. ولی ما از کتاب فقط بر خواندن استفاده میکنیم.
و دکتر امیر رویک سیاه
وی. وا چرا؟
امیال زیر موس، ما میگی موش چی هست؟ کتاب هست دیگه. همین موس کامپیوتر. بگو خو. زیر صفحه نمایشگر یا همون منیتور چی بلاست کتاب دیگه. در قریه معیش سر کوزه هم میتونیم ازش استفاده کنیم. همین کتاب ها. کتاب یک وسیله زدن خوب هم از بچه‌م، به خصوص اگه بخوای بسری یک نفر بزنی،
نفر سرش بزنی،
معیش بالشت هم میتونی یکان وقت ازش استفاده کنی. چون دیشب من خودم همین کار کردم. معیش دکور خانم که هست دیگه و شما خانوما وان زیاد کردی سر و کار دارین. ده ها استفاده دیگه. باز میگی چند کار است یا نیست؟ نه بگو
کاکا جان.
آخرین کار بوده کتاب خواندن است. نفهمیدی
کاکا جان؟ خب ما کتاب بر خواندن میخریم، نه برای
کار. بچه موتو نیست. ما چی ضرورت به خواندن کتاب داریم؟ بگو خو. ما چی ضرورت داریم که کتاب بخونیم و مغز سر خود هم کنیم؟ الهیلو ما اگه وقت کنیم، ولی اگه وقت کنیم، اگه کارهای دیگه با نباز کتاب بخونیم.
یعنی کتاب خواندن در اولویت شما نیست؟
فکر جن نمیگیری بچه‌م، باز غلط فهمی شد. کی گفته که در اولویت کاکا خیرو کتاب نیست؟ ها؟ ما اولویت اولیم کتاب است بچه‌م، ولی باز از کارهای دیگه. نفهمیدی؟
خب چرا فهمیدم. اولویت شما مشخص شد. تشکر کاکا جان.
خب باز میخوای همینجا کلام گزارش مزارش اعلام کنی؟
بله. گزارش خانم وفا از هرات.
بخو میفهمم سگو چی تو کاکای پس میزنن.
بریم بریم بشتر.
به نام خداوند پاک و بی همتا و درود به شما همراهان عزیز موج جوانی، همکاران گرامی. تشکر از فرصت شما در بخش گزارشی ما در هرات. خوشبختانه در کنار خود در این گفتگو خواهر عزیز و خیلی جوانی را داریم که وقتی گفتن من ماستری خود از فرانسه گرفتم، من یک رقم تکان خوردم که با این سن کم و خیلی جوانی چطور انگیزه داشتن و درس خواندن و ادامه تحصیل. خب بیم از زبان خودشان بشنویم که اول خود معرفی کنند، با ما بگوین که در چی رشته ماستری خود خواندن و مکتب و فاکولته را در کجا؟
به نام خدا، صغر حمیدی هستم. مکتب از لیسه مهری هرات صنف 12 فارغ شدم. با نمره بسیار خوب وارد 15 حقوق دانشگاه هرات شدم. 4 سال درس اونجا خواندیم. در اخیر درس ما، البته در جریان درس، 2 سال اول فرصتی را داشتیم که بین زبان انگلیسی و زبان فرانسوی یکی از زبان‌ها را انتخاب بکنیم و در ترانسکریپت نمرات ما همو زبان ثبت میشد. خوشبختانه من یکی از کسایی بودم که زبان فرانسوی بسیار علاقه‌مند بودم. زبان فرانسوی رو شروع کردیم. امتحانات داشت، امتحانات دلف که از طرف دیپارتمنت زبان فرانسوی که در 4 ولایت داشتیم در اونجا پیش می بردیم. امتحان سطح A1 با موفقیت سپری کردم. A2، B1 و B2. دیپلم B2 رو در سال 2020 گرفتم.
بانو حمیدی موفق باشین و در حال حاضر که یک سری موانع سر راه شما دختر خانم ها و همه دانش آموزا هست، چی میکنین؟ آیا از کتاب کتابخانی، از مطالعه، از هنوزم با کتاب هستین؟
100% که با کتاب هستیم. کتاب یکی از بخشای فوق العاده مهم در زندگی انسان است. هرچی که با هر مورد دیگه سر و کار داشته باشیم، کتاب انسان را بلند میکنه. سطح فکر انسان، آگاهی انسان و در جامعه که ما فعلا زندگی میکنیم با اوضاعی فعلی، خوب است که بیشتر آدم‌ها علاقه‌مندی باشن، به خصوص دختر خانم ما که در شرایط محدودتر هم است برشون که نقدر زمینه تحصیل هم برشون فراهم نیست. خوب است که در خانه از این فرصت استفاده بکنن، کتاب مطالعه بکنن، بر بخش که علاقه‌مند هستن. خوب است از اینکه در خانه در انزوا به سر ببرن و دچار افسردگی استراب و مشکلات دیگه بشن، خوب است که علاقمند کتاب باشن، کتاب مطالعه بکنن در زمینه ای که دوست دارن.
چند تا کتاب خواندن جدا از بحث تحصیلاتتان، کتاب هایی که بر شما دلچسب بوده و خواستین که بخونین؟
کتاب از نویسنده‌های متفاوت بوده، بیشتر به خاطر از اینکه زبان فرانسوی علاقمند بودم، کتابای فرانسوی زیاد در مطالعه میکردم. وقتی که افغانستان بودیم کتابای فارسی و یا ولی بیشتر به خاطر که درس و فشار یا زیادتر بود کتابای فارسی، ولی بیشتر کتابای فرانسوی مطالعه کردیم، در بخشای حقوقی همچنان بخشای فرهنگی و چون به شعر و یا علاقمند هستم کتابای شعر و یا مطالعه میکردم.
نام خدا با جوانان مثل مانند شما که همیشه با دوست مهربان و یار همیشگی خود کتاب هستن و رهایش نمیکنن و دور نمیرن. چرا در جامعه ما بعضی وقتا میبینیم در بعضی جاها جوانان علاقمندی به کتاب و کتابخانی و مطالعه ندارن؟
خب مشکلات متفاوت امکان داره باشه.